بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره کردم که در ابتدای گفتگو تا اونجا که به مسئله حرکت امام حسین علیه السلام در برابر جانشینی یزید و بعدش مسئله تحمیل بیعت و پس از اون ورود امام حسین به مکه و بعد هم حرکت به طرف عراق و قضایای کربلا، در مجموع نامه هایی که از اون حضرت در دست هست 7 تا نامه هست که 2 تای اون مربوط میشه به دوره حیات معاویه. البته امام حسین علیه السلام برخی نامه های دیگری رو دارند، ولی موضوع این 7 تا نامه به نحوی مرتبط با قضیه بعد از معاویه و بعد هم مربوط به قضایای مستقیمی هستش که با شروع حرکت امام حسین از مدینه به مکه و از مکه به عراق پیش آمد. اگر بخوایم بر اساس سیر تاریخی این نامه رو بررسی بکنیم، نخستین نامه همون نامه مبسوطی هست که حضرت در پاسخ به نامه معاویه، نامه تهدیدآمیز معاویه نوشتند و بخشی از جنایات و رسوایی های معاویه رو بازگو کردند. هنگامی که امام حسین علیه السلام در مکه حضور داشتند، در اونجا هم در مجموع 3 نامه نوشتند که ترتیب تاریخی این نامه ها اون رو که به مردم کوفه نوشتند اون آخرین نامه هست، اما 2 نامه قبل از اون، یکی به شخصیت ها و سران شناخته شده بصره و یکی هم که امروز موضوع صحبت ما هست به پسر عمه خودشون جعدت ابن حبیره هست. در مقدمه بررسی این نامه اشاره میکنم که در یکی از منابع حدیثی تاریخی ما، کتاب سلیمان ابن قیس، این قضیه نقل شده و منابع بعدی هم مانند بهارالانوار به نقل از کتاب سلیم این رو بازگو کردند. طبق این نقل گویا 1 سال یا 2 سال پیش از مرگ معاویه، امام حسین علیه السلام در سفر حجی که داشتند اونجا اجتماع بزرگی رو در منا تشکیل دادند و در این اجتماع که به درخواست و تأکید ایشون و به دعوت ایشون حدود 200 نفر از صحابه پیامبر و بیش از 500 نفر از سایر افراد، از تابعان و از دیگران، از بنی هاشم، غیر بنی هاشم، برخی شخصیت ها مانند عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر طیار اینها همه حضور داشتند و امام حسین علیه السلام در این اجتماع بزرگ سخنرانی کردند. طبق این نقل در این سخنرانی با اشاره به رفتار خشن و خونبار معاویه با شیعیان شرحی مبسوط از فضایل اهل بیت علیهم السلام مستند به آیات و مستند به گفته های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازگو کردند، تبیین کردند جایگاه اهل بیت رو و از اون جمع درخواست کردند که این حقایق رو وقتی برمیگردن به محلهای خودشون، به قبایل خودشون، اینا رو تبلیغ بکنن، ترویج بکنن، بازگو بکنن. و طبق این نقل حضرت درخواست کردن، تأکید کردن بر این که این افراد سایر افراد رو که مورد اعتمادشون هستند اینها رو دعوت بکنن، فرا بخوانن به حق اهل بیت علیهم السلام. خب این چیزی هستش که در این منبع که اشاره کردم بازگو شده. البته باید توجه داشت که این چیزی که در این منبع اومده درباره اجتماع و گرد همایی بزرگ در منا، این متفاوت هست از اون خطابه امام حسین علیه السلام که در تحف العقول نقل شده و در برخی مباحث فقهی هم به جملاتی از اون استناد می شود و از جمله امام خمینی هم در بحث ولایت فقیه خودشون فرازی از اون رو، جمله از اون رو مورد استناد قرار دادن. برای اینکه اولا نوع ادبیاتی که درباره این اجتماع 700 نفره در منا نقل شده از امام حسین کاملا متفاوت با اون چیزی هست که در تحف العقول اومده و ثانیاً اون چه که در تحف العقول آمده هیچ در اون اشاره به این که اون سخنان که در پایانش احتمال هم ابن شعبه داده که مربوط به امیرالمؤمنین باشد و اون فرازهای پایانیش هم جمله مشابهش در نهج البلاغه آمده، هیچ اشاره‌ای نکرده که این سخنرانی در منا بوده. بنابراین به نظر میرسد یا اشتباهی صورت گرفته در این که اون سخنرانی در تحف العقول به نقل از امام حسین علیه السلام با این سخنرانی که سلیم ابن قیس در کتاب خودش نقل کرده و مربوط به منا هست، این با همدیگه احتمال داره که اشتباه شده، خلطی صورت گرفته. و البته احتمال هم داره که کسانی که اون سخنرانی رو مربوط به منا دونستند احتمالاً گمان بردن که این دوتا سخنرانی نیست، یک سخنرانی است. هرچند هیچ یک از جملاتی که در متن نقل کتاب سلیم اومده در اون سخنرانی تحف العقول نیست و هیچ یک از مطالبی که در نقل تحف العقول آمده در متن کتاب سلیم نیست. اصلا این دوتا در دو فضای مختلف هست و اگر هم در دو فضای مختلف نباشد محتوا و مطالبی که آمده متفاوت هست. اونجا ادبیاتش ادبیات نکوهش اون نخبگان و عالمان و محدثان هست که اونها در وظایف خودشون کاملا کوتاهی کردن، ولی در اینجا تبیین جایگاه اهل بیت علیهم السلام و استدلال بر اونها و به تعبیری اونگونه که در خود متن آمده اقرار گرفتن جمله به جمله از حاضران برای اون فضائل و ستایش هایی که درباره اهل بیت حضرت بیان فرمودند. به هر حال این که واقعا چنین اجتماعی در منا صورت گرفته باشد برای بنده محل تردید جدی هست و با این ویژگی هایی که آمده که طبق یک نسخه بیش از 700 نفر و طبق یک نسخه دیگر بیش از حدود 1000 نفر در اونجا در اون گرد همایی جمع شده باشند که حدود 200 نفرشون از صحابه پیامبر باشند و چنین سخنرانی رو حضرت ایراد فرموده باشند، این بعید به نظر میرسد. یک دلیلش اینه که در هیچ منبع دیگری ذکر نشده. یک قضیه با این اهمیت بسیار مستبعد هست که در هیچ منبع تاریخی یا حدیثی دیگری، ولو منابع تاریخی یا حدیثی مثلا غیر معتبر، حتی اشاره به اون نشده باشد. دوم این که اساساً انعقاد چنین اجتماع و گرد همایی با توجه به فشارهای بنی امیه که در گفتگوی قبلی هم اشاره کردم به نمونه‌هایی از اون، بسیار بعید هست که چنین امکانی فراهم بشود و بتواند امام حسین علیه السلام چند صد نفر را گرد هم آورد. با اینکه معلوم هست خب این قضیه امکان این که پوشونده بشود که وجود ندارد و معلوم هست این گونه در مرعا و منظر و علنی سخن گفتن چه تبعاتی را اولا به دنبال دارد، ثانیا به هر حال طرف مقابل دستگاه بنی امیه خب به خونسا کردن اون اقدام میکردن و مزاحم این افراد می شدن اگر می خواستن که به درخواست امام حسین علیه السلام عمل بکنن. و شاهد سوم این هست، بنابر نقل این منبع، امام حسین در بخشی از سخنان خودشون طبق این نقل گفته باشن، فرموده باشن که اسألكم به حق الله علیکم و حق رسول الله و حق قرابتی من نبیکم، که اونها رو قسم داده باشند به حق خداوند، به حق رسول الله و به حق خیشاوندی که امام حسین با پیامبر داشت، که وقتی به مکانهای خودتون، به محلهای خودتون، به شهرهای خودتون برگشتید، گزارش این جلسه رو، گزارش سخنان مرا و اینها رو بدید، اینها رو که حالا دیدید، و دعوتم اجمعین فی انصارکم من قبائلکم من امنتم من الناس. وقتی برگشتید به شهرهای خودتون، در میان یارانتون، نزدیکانتون، از قبائلتون، هر کسی رو که بهش اطمینانی دارید اونها رو دعوت بکنید و وثقتم به هر کسی رو که مورد اعتمادتون هست دعوت بکنید، جمع بکنید، فرا بخوانید، فدعوهم الى ما تعلمون من حقنا، و اونها رو دعوت بکنید به اون چه که از حق ما سراغ دارید. خب اگر مقصود حضرت چنان که ظاهرش این هست که دیگران رو دعوت بکنید به حق حکومت ما، حق امامت ما، حق خلافت ما، خب این معلوم از خواسته بزرگی هست و در واقع دعوت علنی و عمومی در واقع به مقابله و مخالفت با بنی امیه و حکمرانی معاویه هست و پیدا هست که معاویه چنین اجازه نمیداد و این اساساً با سیاست و روش امام حسین علیه السلام سازگاری نداشت در برابر معاویه بر اساس اون قضیه صلح‌نامه که البته ولو معاویه اون رو شکسته بود و بر اساس اون مصلحتی که امام حسین علیه السلام میدید که شدنی نیست ایستادن در برابر معاویه که اون گونه در جامعه اون روز ریشه دوانده. به هر حال اگر خواسته امام حسین علیه السلام چنان که ظاهر این جمله نشون میده این بود که فدعوهم الی ما تعلمون من حقنا فانی اتخوف ان یدرس هذا الامر، برای اینکه من میترسم که این امر یعنی حق ما، حکومت ما، امامت ما از میان برود، کهنه بشود، مندرس بشود و شما برید این رو زنده بکنید. خب این خواسته ای نبود که با روش امام حسین جور در بیاد. از اونها طبق این نقل خواسته باشد که اونها برند حق اهل بیت رو این زنده نگه بدارن، برای اینکه میترسد که حضرت فرمود میترسم که این حق مندرس بشود و یذهب الحق و یغلب و حق از میان برود و شکست بخورد و مغلوب بشود. خب این درخواست تناسبی با روش حضرت ندارد. حضرت در زمان معاویه بنای اقدامی نداشت و بر این اساس بنده شخصا تشکیل چنین گرده همایی را با این ویژگی ها، یک گرده همایی چند صد نفره و با این خواسته، من بسی بعید می دانم. ممکن استش که اصل اون بوده اما با ویژگی ها و خصوصیت های محدودتری. به هر حال یکی از شواهد این که این قضیه نمیتواند درست باشد، نامه ای هست که در پاسخ به جعدت ابن حبیره امام حسین علیه السلام نوشتند. ابتدا عرض بکنم که جعدت ابن حبیره ابن ابی وهب از خالصترین و مخلصترین یاران اهل بیت، یاران در رکاب امیرالمومنین بود. او خواهرزاده امیرالمومنین علی علیه السلام بود، پسر امهانی و خب با امام حسین هم خیلی نزدیک بود، بسیار علاقه داشت و یک شخصیت برجسته هم بود. اون سابقه ای که داشت، در کوفه ساکن شده بود و خب مخصوصا بعد از قضیه ولایت عهدی یزید که مخالفان معاویه شیعیان به صورت خاص یک جنب و جوشی در میان اونها برپا شده بود، شیعیان گرد جعده جمع شدند در کوفه و اصرار می کردن به او که با امام حسین علیه السلام مکاتبه بکنه، نامه‌نگاری بکنه و درخواست بکنه که امام به کوفه بیاد تا یک جنبشی رو علیه حکومت معاویه به راه بیاندازد. بر این اساس بود که جعده یک نامه ای را با این محتوا، با این مضمون به امام حسین نوشت که فإن من قبلنا من شیعتك متطلعة انفسهم إليك، شیعیانی که شیعیان و پیروان تو که در کوفه هستند، در عراق هستند و با ما ارتباط دارند، اینها چشم انتظار شما هستند و نگاهشون به سوی توست، دلشون راهی حضور شماست. و لا یعدلون بک احدا، و هیچ کس دیگری رو جایگزین شما نمی کنن و کس دیگری رو قبول ندارن، فقط خواهان شما هستند. این شیعیان خب نظر برادرت حسن را، امام حسن رو درباره جنگ خب می دونن که به هر حال امام حسن صلح کرد و به جنگ ادامه نداد. و عرفو که بلین لأولیائک، اما شما رو با این ویژگی میشناسن که با دوستانت نرمی و با دشمنانت خشن و قاطع و سرسختی. به هر حال جعده، حالا خودش همچنین نظری داشت یا نداشت، نگاه شیعیانی رو که از طرف اونها برای امام حسین نامه نوشت، این نوشت که به هر حال این شیعیان روش امام حسن رو دیدن، روش شما رو میدونن، با این حال روش شما رو میپسندند و میخوان که شما بیایید. البته این لزوما به معنای تخطئه روش امام حسن نیست، بلکه میتونه به این معنا باشد، یعنی به رغم این که میدانند شما در برخورد با دشمن مثلا نظرتون به صلح نیست و حاضرید به جنگیدن و سرسختی، اینها کسانی هستند که آمادگی دارن شما رو همراهی بکنن. شما رو به چه میشناسند؟ عرفو که بلین لأولیائک، که با دوستان و پیروانت نرمی، نرمخویی، اما با دشمنانت سرسختی و شدت فی امر الله و در جا انجام وظیفه الهی محکمی. بعد هم نوشت که فَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَطْلُبَ هَذَا الْأَمْرَ فَاقْدِمْ عَلَيْنَا، اگر میخواهی، دوست داری که به هر حال دنبال این کار باشی و حکومت رو به دست بگیری، خب حرکت کن به طرف ما که ما فقط وطننا انفسنا علی الموت مرد، ما خودمون رو تا سرحد مرگ آماده کردیم در رکاب تو، آماده ایم تا سرحد مرگ در رکاب تو بمانیم و پایداری بکنیم. به هر حال این از نخستین نامه های دعوت از امام حسین برای حضور در عراق، حضور در کوفه بود، اون هم در زمان حیات معاویه، اون اواخر عمر معاویه بود. اما امام علیه السلام بر پایه همون روشی که داشتن که تا معاویه زنده هست به خودشون خود اجازه نمی دادن که اقدامی بکنن، حالا یا به دلیل این که اون پایبندی خودشون رو به شرایط صلح نشون بدن، به هر حال پایبند باشن ولو معاویه شکسته بود، و شرعاً برای امام حسین دیگه چیزی باقی نمونده بود که بخواد ایشون پایبند بون باشد. و طبق یک تحلیل دیگه هم حضرت میدونستن که با وجود معاویه هر نوع حرکتی کاملا سرکوب می شود و به اون هدفی که مورد نظرشون هست نخواهد رسید و یک اقدام بی سرانجام و عرض کنم با تلفات و با ضایعات زیاد خواهد بود. و لذا در پاسخ به پسر عمه خودشون امام حسین نامه‌ای با این متن نوشتن. این پاسخ در برخی منابع از جمله در انساب الاشراف بلادری آمده است. متن اون نامه اینه: اما اخی، جعده رو که پسر عمه ایشون بود با تعبیر برادرم خطاب کردن، فانی ارجو ان یکون الله قد وف عذر میخوام. اول پاسخ دادن این اخی مربوط به امام حسن علیه السلام هست، اول پاسخ اون شبهه را دادن، دفاع کردن از امام حسن که کار امام حسن درست بود و ایشون چاره غیر از این نداشت. اون تعبیری که اونها به کار برده بودن یا جعده به کار برده بود که ممکن بود غیر مستقیم به هر حال اشاره به یک تفاوت روش میان امام حسن و امام حسین باشد، طبق این نقل امام حسین فرمودن که اما برادرم، فانی ارجو، من امیدوارم باور دارم که خداوند او را توفیق داده و راه درست رو پیش پای او گذاشته، ان یکون الله قد وفقه و سدده، خداوند چنین توفیق بهش داد، اون راه رو برگزید و راه او رو راه مستقیمی قرار داد. به هر حال برادرم درست عمل کرد. و اما انا، اما خود من هم چنین نظری امروزه ندارم، اون از برادرم که راه درستی رفت، و اما انا فلیس رأی الیوم ذاک، امروز چنین نظری ندارم که بخوام حرکت بکنم علیه معاویه، به پیشنهاد شما جواب مثبت بدم و عملا در برابر معاویه صف کشی بکنم، نه، اما من هم نظرم امروز این نیست. بنابراین فلسقو رحمکم الله بالعرض، بنابراین تو خونه هاتون بنشینید، بلند نشید، بنشینید. فلسقو بالعرض این تعبیریست، یعنی رو گرده زمین بچسبید و کنایه از این که هیچ حرکتی نکنید، قیامی نکنید، راه نیفتید، جنبشی به راه نیندازید. الان وقت حرکت نیست، وقت جنگیدن نیست، وقت مقابله عملی با دستگاه حاکم معاویه و بنی امیه‌ای که اونگونه نفوذ کردند در جامعه نیست. فلسقو رحمکم الله بالعرض، خدا شما رو رحمت کند، بچسبید به زندگیتون، به خانه هاتون و روال عادی زندگیتون. وکمنو فلبیوت، در خانه هاتون بمانید، بیرون نیایید، سینه سپر نکنید، اقدام به مقابله نکنید. وحترسو من الظنت مادام معاویه حیا، چون معاویه به صرف سوء ظن و تهمت، چنان که در گفتگوی قبل گفتم، میکشت، دستگیر میکرد، مجازات میکرد. و اینجا لذا حضرت تأکید فرمودن که خودتون رو حفظ بکنید من الظنه، از سوء ظن دستگاه ظلم و جنایت بنی امیه، خودتون رو در معرض سوء ظن اونها قرار ندید. مادام معاویه حیا، مادامی که معاویه زنده هست در خانه بمانید، خودتون رو حفظ بکنید، نیروهاتون رو نگه بدارید. فإن یحدث الله به حدثا و انا حی کتبت الیکم برأیی، اگر اتفاقی برای معاویه افتاد و خداوند مرگ او را رساند و من زنده بودم، آنگاه آن زمان کتبت الیکم برأیی، نظر خودم را برای شما خواهم نوشت و شما را بر اون مطلع خواهم کرد. بنابراین به رغم تأکیدی که در همین مقطع شیعیان عراق داشتند و توسط جناب جعده که خب خیلی به امام حسین نزدیک بود، پسر عمه ایشون بود و مخلص و خالص برای امام حسین بود و از علاقمندان و از نزدیکان امیرالمومنین و امام حسین بود و تأکید داشت، تأکید کرد از طرف اونها که تا پای جان در رکاب امام حسین میستن، اما امام حسین مصلحت رو نمیدید که بخواد حرکتی بکنه عملا. و این تأییدی است بر اون گفته مروان که در نامه به معاویه وقتی گزارش از امام حسین رو نوشت گفتش که من خودم تحقیق کردم، این گزارشاتی که درباره حسین ابن علی آمده است که او ممکن است دنبال اقدامی باشد، نه، او فعلا هیچ کاری نخواهد کرد، البته در آینده نمی شود ازش مطمئن بود، که آینده رو منظورش همون دوران بیشتر دوران بعد از معاویه بود. و مؤید هست، یعنی این در راستای همون تکذیبیه‌ای هست که خود امام حسین علیه السلام در نامه به معاویه نوشتند و تکذیب کردن گزارشاتی رو که درباره امام حسین و حرکت امام حسین به معاویه نوشته بودن و امام فرمودن که نه، این کار سخنچینان هست و کسانی که بدخواه هستن سخنچینی میکنن، به اصطلاح میخوان دو به همزنی بکنند، سعایت کردن و من عرض کنم که اراده جنگ و نبردی با تو ندارم و چنین قصدی رو ندارم. در اینجا هم که جعده این نامه رو به امام حسین علیه السلام در زمان معاویه نوشت، حضرت خودشون عرض کنم که حاضر نشدن و به اونها هم تأکید کردن که هیچ کاری نکنن، در خانه بمانن، در خانه بمانن به این معنا که زندگی و رفتار عادی خودشون رو داشته باشن و کاملا خودشان را از معرض سوء ظن درباره خودشون دور بدارن، برای اینکه در اون شرایط شرایطی نبود که اینها اقداماتشون ثمر بخش باشد، اگر خونی ریخته میشد، اگر جانی داده میشد، اگر اسارتی به وجود می اومد ثمره چندانی به دنبال اون باشد، نه، جامعه اون آمادگی رو نداشت و وضعیت معاویه هم با وضعیت یزیدی که بنا بود روی کار بیاد کاملا متفاوت بود و وجهه‌ای که معاویه برای خودش با تبلیغات خودش درست کرده بود این کاملا متفاوت با وجهه یک جوان عرض کنم که نابکاری چون یزید ابن معاویه بود. به هر حال همون گونه که در وصیت معاویه به یزید ابن معاویه آمده، به خوبی نوع تربیت مردم شام رو به دست حکومت بنی امیه نشون میده. در اونجا در وصیتی که برای پسرش یزید نوشت درباره مردم کوفه که میخواست بگه اینها سرکش هستن، اگر هر روز هم خواستن حاکمشون رو عوض کنی عوض کن، بعد که رسید درباره مردم شام این گونه درباره اونها سخن گفت. در وصیت نامه هست، در منابع تاریخی ما آمده که این مردم شام تکیه گاه تو هستن، توشه تو هستن، محل اعتماد تو هستن، همه توان و نیروی تو هستند و اگر مشکلی برای تو پیش آمد در خارج از شام، اگر دشمنی متوجه تو شد، به کمک مردم شام، نیروهای شام، خب اون مشکل رو حل بکن، با دشمنت برخورد کن. ولی وقتی که کارت تمام شد اونها رو بلا فاصله به شام برگردان. چرا کلین توصیه کرد؟ استدلال کرد معاویه در وصیت‌نامه‌اش که وقتی نیروها و سربازان خودت را در خارج از شام بردی در برابر دشمن، وقتی که دیگه کار پایان یافت، زود به شام برگردون اونها رو. گفت برای این که اینها اگر در خارج شام بمانند تغییرت اخلاقهم، اخلاقشون، فکرشون، باورشون، فرهنگشون عوض میشه، برای اینکه خب با اون جو سانسور و عرض کنم که استبدادی که معاویه در تبلیغات خودش، در ترویج از خودش، در منابر و در خطابه ها به وجود آورده بود، مردم شام غیر از معاویه و فرهنگ معاویه و حکم معاویه و سخن معاویه و به عنوانی که امیرالمؤمنین و جانشین پیغمبر است، کسی دیگر رو نمی‌شناختن، از جای دیگه خبر نداشتن، همه درها و راه‌های آگاهی مردم رو بسته بود، در جهالت و ناآگاهی و بیخبری اونها رو نگه داشته بود و لذا هشدار داد به پسرش که اگر اونها رو مدتی در خارج از شام نگه بداری، طبعا با دیگران مرتبط میشن و پیوند پیدا میکنن و معلوم میشه که غیر از معاویه و غیر از حکومت بنی امیه و اطرافیان و کسان دیگری هم هستن، فکر دیگری هست، حقایق دیگری هست و حقایق درباره و واقعیات درباره معاویه به حکومت او روشن خواهد شد، به گوش اونها خواهد خورد و اونها ممکنه که فکرشون، اخلاقشون، روششون و اون اطاعت محضشون این عوض بشه. و خب کسی که با چنین سیاستی، با چنین روشی بر مردم خودش حکومت کرده و اونها رو اونگونه بار آورده، به گونه‌ای که حتی در مسیر به صفین که جنگ با امیرالمؤمنین در حرکت بود، معاویه از باب به اصطلاح مصلحت اندیشی یک روز نماز جمعه رو چهارشنبه خون، هیچ کس اعتراض نکرد و قضایایی در جهالت و ناآگاهی و گمراهی مردم شام متعدد در تاریخ ذکر شده، مسعودی در مروج الذهب و دیگران آوردن که یک نمونش همین قضیه نماز جمعه رو چهارشنبه خوندن بودش. خب مبارزه با چنین حکومتی و چنین حاکمی کار راحتی نبود. این بود که امام حسین علیه السلام تأکید کرد در اون موقعیت به شیعیان خودش، به اون کسانی که اعلان آمادگی می‌کردند برای اینکه در رکاب او تا پایان پایدار و استوار بمانند، که نه، الان موقعیتش نیست. اگر معاویه مرد، اون وقت امام حسین نظر خودشون رو که چه باید بکنن بیان خواهد کرد. این خلاصه ای از دومین نامه ای بود که در منابع موجود از امام حسین علیه السلام باقی مونده است و مربوط به دوره عرض کنم که حیات معاویه هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.